على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين إلى بقية الله أرواحنا له الفداء. موضوع گفتگوی ما در این جلسات اول صبح این بود که برای آشنایی مردم و در واقع ایجاد یک آتش و تشنگی بیشتر در دل و جان هم خودمون هم مخاطبینمون برای نزدیکتر شدنمون به وجود مقدس و مبارک امام عصر علیه السلام، ما دو تا دو شعبه از بحث داریم. مثل یه درخت، یه بخش از درخت ریشه است و درخت بی ریشه اجتست من فوق الارض ما لها من قرار. من همین رو صبح که میمدم یه خانمی زنگ زد که دارن تبلیغ میکنن راجع به زرتشتی شدن و میگن ما ایرانی ها اول زرتشتی بودیم. گفت یکی از بستگان ما داره زرتشتی میشه، ما چیکار بکنیم؟ گفتم خب چی میگن؟ میگن چون ما قبل از اسلام زرتشتی بودیم، زرتشت هم یه پیغمبری بوده و باید ما برگردیم به اصل خودمون. گفتم خب اگه اینجوره این آقا چرا نمیره کلاس اول میشینه؟ چرا من دیپلم گرفته؟ چرا دانشگاه میره؟ خب اول کلاس اول بوده دیگه. ما نمیگیم پیغمبر حضرت زرتشت آدم بدی بوده، اونم تو بعضی از روایات هست که پیامبر خدا بوده. خب بعد منتها کلاس که رفته بالا اومده دانشگاه باید دانشجو بشه دیگه. و تازه اگه ما حالا ایرانی ها بریم زرتشت، خب جلوتر از زرتشت هم یه خبرهایی بوده، چون نمیدن جلوتر برن اصلا بت پرست بشن، برن گاه پرست بشن، برن. این که ما نترسیم از این که بگن آقا فلانی رو دارن زرتشت میگن، گذاره به حرف جدید نیه، حرف از صدر اسلام بود. خیلی از شبهاتی که شما الان میشنوین چیز جدیدی نیست، واقعا اینا از هزار سال پیش بود. حالا فقط یه خورده رنگ و لحالش رو عوض کردن، حالا حرف همه هم مرتبا. ما باید مثل طب عمل کنیم، آدم ها رو واکسینه بکنیم. طب بیماری ها رو نتونست در بین ببره، فقط واکسن درست کرد. واکسن که میزنه طرف میگه راحت، حالا شما برو هر چه میخوای برید، برو، من میدونم بیماری تو وجود شما اثر نمی کنه. این واکسن دو بخشه، یه بخش ریشه هاست، همون کارهایی که شما در این مراکز دارید نوعا انجام میدید، محکم کردن فونداسیون و اون پایه و اساس و اصل اعتقادات به وجود یه آدم، اصل اعتقاد به مهدویت از کجا آمده، چه دلیل عمر حضرت انقدر دراز شده، چرا خداوند زودتر این کار رو نکرده، چجوری میشه وجود این آقا رو ثابت کرد، چجوری میشه با او ارتباط برقرار کرد، چگونه میشه در مشکلات از او کمک گرفت. یه سری چیزایی هست که اینا یا یک سر بخش ریشه هست که ریشه هم پنهانه دیگه، تو خاکه، پیدا نیست. فقط ما از سرسبزی درخت، اونم سرسبزی لحظه ای و دقیقه ای و یه روزش، نه یه سرسبزی مستمری که بادی بیا طوفان بیا. چند وقت پیش آمدن یه نخل هایی رو از یه جایی قطع کردن، یه نمایشگاهی میخواستن درست کنن توی شهر، یه نخل ها رو بردن خیلی عاریه و موقت یه خورده زیر خاک کردن و زیرش رو محکم کردن. شما نگاه میکنیم با هم مثل نخلی بود، طبیعی هم بود، خیلی تعجبی بود برای آدم هایی که تازه میدیدن. خدای ما مثلا چند روز پیش از اینجا رد شدیم درختی نبود، خودشون شک میکردن شاید ما اشتباه کردیم، بوده حواسمون نبوده. نه نبوده واقعا، درخت های به ظاهر طبیعی ولی در واقع مصنوعی. همون دقیقا همون مثالی که قرآن میزنه که شجره خبیثه اجتست من فوق الارض ما لها من قرار، ما ممکنه یه دو روز سرسبز باشه این برخه درختی که تازه قطعش کردن تا چند روز شاخه های سبز، ولی کی معلوم میشه؟ به خود زمان که میگذره. بعضی از دیوان های شعری الان هست، چاپ میکنن، میخرن، میخونن، هدیه میکنن. اما شما بذارین مثل حافظ 500 سال ازش بگذره، 400 سال ازش ببینیم دیگه هست دیگه، کسی میخونه اینا رو؟ کسی به کسی هدیه میده؟ یکی هم تو زلزله ها، تو ولوله ها، توی مصیبت ها، تو زلزله بم به درخت های نخل هیچ آسیبی نرسید، چون ریشه داشت، محکم بود، استوار بود. تیراهن های 24 خم شد، تیکه تیکه شد، سازه های بتونی فرو ریخت، ولی نخل ها نه، چون ریشه داشت. ولی صرف ریشه هم نمیشه کار کرد. یعنی ما دینمون رو، روایاتمون رو، خود این قرآن رو شما ملاحظه فرمایید، دو تا کار کردن، هم خداوند هم به تبعش ائمه و پیامبران. یکی ریشه ها رو محکم کردن، کار عقلی کردن، یکی هم به شاخ و برگ رسیدن، عشق رو در دل آدم ها شعله ور کردن. اون بحث عقل و عشقی که معروفه و میگن عرفا از قدیم بحث داشتن و میگن عقل رو بذاریم کنار و عشق رو بگیریم و اینا، کل حرفشون اینه که نه عقل رو بذاریم کنار، نه عشق رو بذاریم کنار. مولوی یه جایی تشبیه خیلی زیبایی داره که عقل و عشق، عقل مثل نور روشناییه که ما باید جلوتون روشن باشه حرکت کنیم، عشقم اون گرما و حرارته. شما روزی که هوا خیلی سرده، نوک پاتون یخ زده، دستتون یخ زده، روز روشنه جلوتون رو میبینیم، میدونیم میخوایم بریم مدرسه، میخوایم بریم دانشکده، میخوایم بریم مؤسسه، ولی توان حرکت نداریم، گرم نیستیم، پاتون یارای راه رفتن نداره، با دستتون رو کتابتون رو بگیریم. میگه عشق اون شعله است کوچون برفروخت، هرچه غیر، هرچه جز معشوق باقی جمله سوخت. عشق اون حرارته، عقل هم نور روشن میکنه، چون نورم دیدید اینه که اهل رانندگی هستی میدونید، یه نور پایین داریم یه نور بالا. تو جاده های پرپیچ و خم و شبای تاریک و مسیرهای طولانی این راننده هی دقیقه به دقیقه نور بالا باید بزنه که اصل جاده رو ببینه، تا اون مسیر آخر رو ببینه. این هواپیما برای اینکه فرود بیان باید باند روشن باشه یه چیزی حدود 1200 متر. اگه 200 متر 300 متر روشن باشه، تا آخر باند تا 1200 متر نبینه نمیشینه، فرود نمیاد، دوباره برمیگرده. ما خودمون نشستیم تو هواپیما، گفتن آقا دید نداره، نمیشه. اون عقل روشن میکنه جلو رو. هم فرق روانشناسی دینی با روانشناسی غیر دینی همینه که روانشناسی غیر دینی فقط نور پایین داره، همون جلو پاتو روشن میکنه، اما مسیر رو تا انتها معلوم نمیکنه. شما یه هم میریم به منبست رسید، یه هم میریم اینو جاده کرد، به قول بچه ها گفت جاده پیچید، ما نپیچیدیم. گفتن شما چرا تصادف کردی؟ و جاده پیچید، ما پیچیدیم، جاده پیچید، ما پیچیدیم، میگه جاده پیچید، ما نپیچیدیم. اون وقت جاده میپیچه، شما نمیپیچی، میزنی به دیوار. اما روانشناسی که تو محدوده دین هست، هم نورمایی داره که جلو پات رو ببینی، تو چاله چوله های جلو پات نیفتی. الان اینجا ازدواج کردی که همسر بد اخلاق گیرت اومده، یه همسری که خیلی به نظر تو خوش قیافه نیست، اون روزا چشم جایی رو ندیده بود، ندید بدید بودی، زود بده رو گفتی و آقا زود بله رو گفت، چون هم آقا باید بله بگه هم خانم. حالا که یه خورده چشم گوشت باز شده بود، یه خورده تو خیابون میری، قبلا سر پایی میرفتی، حالا سر بالا میری، سر به هوا میری، تو مجلس ها و مهمونی ها، حالا آقا چشمت به چشم ابرو، یا قبلا قبلا کسی نبودی، پول و پله نداشتی، موقعیتی نداشتی، امکاناتی نداشتی، شخصیت اجتماعی بالایی نداشتی، حالا بر خودت کسی شدی، آقای مدیر شدی، مدیر عامل شدی، مدیر کل شدی، منشی داری، تایپیست داری، سکرتر داری، خانم چی داری، حالا معروف شدید چه همجا دعوتت میکنن، خارج از کشور میرید، داخل کشور میرید، قبل از دعوت خود نمیده بودی بیرون، حالا میگه نه حق من این نبود که با این آدم ازدواج کنم. حالا باید خیلی این چالشورها رو کار میکنه رشی ازش، این مشکلات رو پیدا نکن، نه لفظی نه لرزی، ولی آخر خط هم باید پیدا باشه. خب من برای چی؟ من یه زمانی بعضم خوب نبود، مجبور بودم با این همسر بسازم، حالا که بعضم خوب شده، حالا که 3 تا اتومبیل دارم، حالا که 2 تا خونه دارم، حالا که مایه 3 میلیون درآمدمه، برای چی همسر دیگه نگیرم؟ نیاز دارم برای راحتیم، برای آسایشم، برای لذتم، برای شهوتم، شهرتم. تازه میشه یک مثلا یه قاشق چای خوری از شرع انور هم قاطیش کرد، بالاخره یه ملاقه شورای نگهبان هم بیخروش یا نشد تشخیص مصلحت نظام، که اصلا من دارم میلغزم، من دارم به گناه میفتم، من برای که گناه نکنم میرم یه همسر دیگه انتخاب، یا از این آقا طلاق میگیرم، یا آدم من اون موقع دختری بودم چشم گوش بسته، حالیم نبود تو دهات خودم، حالا فهمیدم نه بابا من برای خودم کسی هم کاره یا باید آقا طلاق میگیرم با یکی دیگه که خیلی به نظرم میاد بیشتر من هم میتونه خوشبخت کنه، من در کنار اون به سعادت بیشتری میرسم. و از این حرفا میشه زد، یعنی باید یه چراقی باشه که هم این چالشوره ها رو من بتونم رد کنم، هم آخر خرد یا به بومت نرسم، هر دو رو نشونه من بزن و راه رو بره جلو. من همینجا داخل پرانتز یه جمله بپرنم که این مثال زدم چون مثال متاسفانه دامنگیر خیلی هست، مثال مسائل مالی و سیاسی و نام هست. قصه ازدواج مجدد و طلاق و اینا اونا در این شرایط خاصه، یه بحث ازدواج موقتی که هر از چندی یهو فتیلش بالا میاد دوباره میکشن پایین. بنده اعتقادم اینه که اولا ازدواج موقت در اسلام فقط و فقط برای یک ضرورت هست و بس، یه حکم عمومی نیست، یه حکم دائمی نیست. ما الان مثلا فرض بفرمایید 2 میلیون جوان دم بخت داریم، دختر و پسر، ما نمیتونیم برای این پسر و برای دختر و حکم ازدواج موقت صادر بکنیم؟ مگه ما چند تا خانم داریم، چند تا دختر خانم داریم که حاضر اینجا ازدواج موقت بکنن؟ کی حاضره خواهرش به ازدواج موقت دیگری در بیاد، دخترش به ازدواج موقت 6 ماه با این باشه، 4 ماه با اون باشه، 8 ماه با اون باشه، 1 سال با این باشه؟ اسلام هم نظرش این نیست. کسانی که این حرف رو بزنن از دوال خارج نیست، یا خودشون یه مشکلی دارن بیچاره ها، یا اسلام رو نشناختن، یا هم فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، خدا هم این مرضشون رو زیاد میکنه، کار خدا زیاد کردنه. آمنو زدناهم هدا فی قلوبهم مرض زادهم الله مرض. قصه ازدواج متعدد هم همینه، در یه شرایط خاصی، در یک موقعیت های اضطراری و استثنایی اون اجازه داده شد، یا اجازه طلاق که خانمی بتونن شوهرش طلاق بگیره که بن‌بست نباشه. تو انجیل شما میبینید طلاق بنبسته، هیچ کسی حق نداره زنشو طلاق بده، هیچ زنی حق نداره شوهر از شوهرش طلاق بگیره، الا در یک صورت که اونم اون زن به هرزگی بیفته، ببینن با یه مرد دیگه رابطه داره، یا مرد به هرزگی بیفته. در حالی که نه، خیلی وقتا هرزگی نیست، نمیتونیم با هم زندگی کنیم، اصلا هیچی رو به هم نمیخوره، اشتباه شده این زندگی. خب اونجا حضرت زینب رو دختر عمه پیامبر، پیامبر این جناب زینب رو به عقد زید در آورد، خودش فرستاد خواسته داره، زندگی نشد، طلاق متارکه کشید دیگه، نشد دیگه. فلما که آیه قرآن داریم، قضا زید منها و تران سلوشنا که ها، که خدا میگه ما بعد از اینکه او طلاق گرفت این مورد رو ما به تو گفتم تو با زینب ازدواج کنم، که سه پسر خوانده بود این که شنیدید. حالا این پرانتز بسته چون نمیخوام وارد اون بحث بشم، ربطی هم نداره. میخوام بگم این چراغی که دین روشن کرده این عشقی است که حرارتی است که هر دو جهت رو روشن میکنه، نه ما رو در دست اندازها و چالچوله های زیر پای زندگیمون میندازه اگه درست میبینیم و حرکت بکنیم، و نه در انتها در دوردست ها ما رو به تاریکی میخوانه. روشن روشن فضا، اون آخرین آیه سوره حضرت یوسف که اون هفته من اشاره کردم، پیامبر فرمود که من این راه رو دارم میرم، انا و من تبعنی، چجوری میرم؟ الا آیه چیه؟ الا بصیرتنا، با یه بینایی، کورمال کورمال نمیریم، حالا این منزلم بریم تا ببینیم بعد چی میشه، کل مسیر روشنه، منطقه این روشنایی رو باید بریم. ببینیم مثلا بالای یک کوه کاملا روشن، قله ها معلومه کجاست، ولی الان شما تو دامنه کوه هستی نمیبینی منازل رو، چشم اندازه برات پیدا نیست. چجوری بگه خب اول نشونمون بدن چقدر خوشگله چقدر ممنه، اول نشون نمیدن، تو باید بری بالا ببینی. ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شد، تا راه رو نباشی که راه برشد، در مکتب حقایق و پیش ادیب عشق، خان ای پسر بکوش که روزی پدر شد، دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی، خواب و خورت دست از خواب و خورت هم باید بکشی، استراحت های زیادی و بخور بخور های اضافی و ز مقصد خیش دور کرد، آنگه رسی به خیش که بی خواب و خر شوی. این خر در قرینه شعری همون خور بوده، بعد خیلی کارا رو باید کرد، اون وقت بالا یه خبرایی هست، ولی مسیر روشن روشنه، مشخصه، واضحه. یه دانشجو میگه آقا من باید برم سر کلاس بشینم، از فوق دیپلم شروع کنم، کم کم برم لیسان، اول که بهش دکترا ندادن که مزه دکترا رو بچشه، ها چقدر دکترا چه مزه داره، چقدر آدمو تحویل میگیرن، چقدر حقوق خوبی به منم میدن، چه همسر خوبی گیر آدم میاد وقتی دکترا داشته باشه، اول که اینا رو بهت ندادن که، فقط راه رو نشون دادن. و چند تا آدم گفتم ببین اینا دکترا دارن، ببین چه زندگی خوبی دارن، چه شخصیت بالایی دارن، چه انسان‌های محترمی هستن. خدا هم این کار کرده، پیغمبرا رو نشون داده، آدم حسابی ها رو گفته اینا آدم حسابیان، ببینید به کجا رسیدن، اینا آدم ناحسابیان، که خودت باید حرکت کنی. ما تو مسیر آشنایی مردم با امام عصر بایستی این دو بخش رو داشته باشیم، هم بخش ریشه ها، من تو هر دو سه جلسه که مزاحم شما بودم تأکید دارم میکنم، این رو تکراری هست که مثل فبع یا آلا ربکما تکذبان، تکرار لازمه. هر دفعه هم سعی کردم با یه مثالی و تشبیهی که هم درخت باید ریشه داشته باشه، ولی باید یه درخت هی ریشه داشته باشه، از اون بر بره پایین، از این برش خبری نباشه، اونم فایده نداره. خواهی این درخت زیباییش، سرسبزیش، کم کم میوه باید بده، خوشمزگیه. پروین اعتصامی میگه سپیدار و درخت سیب، یه وقتی تو باغ شروع کردن با هم مناظره، سفیدار ببینی چه بدبختی من دارم، شما چقدر خوش شانسین، تا تقیب توقی میخوره که تبر به دست میاد تو باغ شروع میکنه زیر منو زدن، یه بار نمیان شما رو بزنم، شما رو قطع کنم، شما رو تیکه تیکه کنم، خوش به حالتون، چه خوش شانسین، چه خوش اقبالین، ما چقدر بدبخت آفریده شدیم، جامعه می و خون دل هر یک به کسی دادن، در دایره قسمت اوضاع چنین باشد، از این حرفا گلیم وقت کسی را که باختن سیاه به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد، از این شعر بران بعضی می ده. اما درخت سیب جواب داد گفت نه مال شانس نیست، مال بخت و اقبال، این چرت و پرت چیه میگی؟ ببین الان بهار شده، ببین ما شکوفه دادیم، گل دادیم، چند روز بعد اون شکوفه ها گره میبنده، چند وقت بعد تبدیل به سیب میشه، خوشمزه میشه، همه دوست دارم، مقویه، مقضیه، معطره، تو چی؟ تو بیبرگ و بری، تو بسی کبیر میمونی، حق داته، تو هم مثل ما میخواستی یه تلاشی بکنی، یه میوهی بدی، یه شکوفهی بدی، تو هم اون وقت رفت نمی کردن. درخت این که فقط ریشه داشته باشه، یه ساخه یه کوچولوی بیاد این برو بعدمش خبری نباشه، اونم فایده نداره. ما همش بریم اعتقادات رو بهش برسیم، اعتقادات حد اکثر مثل همون نوره، ولی دست و پا یخ زده باشه، عشق حرکت، حرارت رفتن، ذوق دویدن و پریدن تو آدم ها به وجود نیاد، اونم فایده نداره. و شما تو متون دینی ببینید هر دو رو با هم، یعنی هر نمونه ای، قرآن وقتی میخواد به بهشت تشویق کنه، مثالهای بهشتیش خیلی شور برانگیزه، که تو بهشت جویهایی هست از آب، از شیر، از عسل، از خمر، حتی آدم های عرق خورم کم کم لب روچه شون آب میمید، جوی از شراب بهشتی. اینجا تو فوقش یه استکان بهت میدن، یه لیوان بهت میدن، یه قدر بهت میدن، اما اونجا یه شطه، به قول حافظ بیا و کشتی ما در شط شراب انداز. تو اینجا معده تو پر نکن که اونجا بتونی بخوری. مثل این رستوران هایی که اول آدم میره، اول نون و ماست و سبزی و اینا میارن، سالاد و تو نخور با اینا سیر شی، بعدا کباب بره میارن نمیتونی بخوری، سیر شده دیگه. خدا میگه اینجا یه خورده معدتون خالی باشه که اونجا بتونی پر کنی. در این اینکه بعد میفهمد و رضوان من الله اکبر، البته یه چیزی بالاتر از اینام هست، هرچه از این بعض نشانت دهن چون نستانی به هزانت دهن. شما میره میوه فروشیم یا میوهاتون همین هاییست که داریم، میگه نه سب کنات شما دوست و مشتری معمولو میفرسیم که پسر اون جعبه رو بیار بیرون، میوه های دستین شده خوشگل قیمتی، چون میدونه این مشتریه، اینا رو نگرفت میوه بزرگتر و بهتر برای شما. تو هر مسیری که شما بریم، منتها فرق دین با غیر دین هم یکیش همینه که بعضیا فقط ریشه ها رو کار دارن، اون شوق و اون هیجان و اون عشق و حرارت رو ایجاد نمی کنن، بعضی هم که مثل دنیای امروز خیلی چیزا بهشون آدم ها میدن، آدم ها رو میکشنن شوق و حرارتی، ولی ریشه نداره کارشون. ما لها من قرار، چند روز بعد به بومبست میرسه. حالا با این مقدمه قول داده بودیم هر جلسه ای راجع به موضوعی خورده کنکاش بکنیم. اون هفته نفته راجع به چی صحبت کردیم؟ عدالت، عدالتی که امام از ما میخواد بیاد برپا کنه، عدالت نام و آب و مسکن نیست، عدالت قوه قضاییه نیست، عدالت بهداشت نیست، عدالت در توزیع عادلانه اطلاعات و اخبار نیست، یه عدالتیست بین آسمان. الان تعادل هستی به هم خورده است، زمینی شدن سنگین شده، آسمانی شدن سبک شده. جسم آدم ها اروپاییه، روحشون آفریقاییه. آفریقایی بودیم بیچارا لاغر و تکیده و سیاه چرده و دیگه دماغشون رو بگیری نفسشون در میشه. اروپایی هم توپل مخل و خوشکل و چشمابی و متلایی و حضرت بهترین عدالتی که ایجاد میکنه عدالت بین آسمان و زمینه. عین السبب متصل بین الارض و السماء، آخرای عین عینه بکنم. ما همسی اشاره کردم به این عین عینه های دایلات به ها، اشاره نکردم؟ چلا گذم وقتی این عدالت رو برقرار شد اون وقت اون آخراش میرسه. عین السبب متصل بین الارض و السماء، اون ریسمان و تناب آویخته از آسمان رو میده دست آدم و عدالت اصلی اینه. و الا دلیلش هم اینه الان کشورهایی که عدالت‌های زمینشون تأمین شده بیشترین آمار چی رو دارن؟ خودکشی رو. ژاپن یکی از کشورهایی که تو صدر جدول خودکشی. پارسال پلیس ژاپن آمار داد، خود من دیدم اینجایی، که بیش از 10,000 ژاپنی فقط بالای 60 سال دست به خودکشی زدن. یه ببینیم پس عدالت فقط زمینی باشه اثرش اینه. چون آدم باید میرسن به یه بنبستی، به یه پوچی که خب حالا ما بخوریم و بپریم و بچریم، و بعدم به خصوص وقتی که انسان عادت کرد به لذت بردن، یهو که داره لذتهاش به خط پایان نزدیک میشه، پیری، کهولت، کسالت، ضعف، سستی، بیماری، که دیگه میبینه لذت ها رو هم نمیتونه مصرف کنه، خیلی بهش فشار میاد. اونجا میبینه فلانی داره با همسرش قدم میزنه، دارن میرن سینما، دارن میرن بستنی بخورن، دارن میرن برقصن، ولی این نمیتونه چیکار بکنه، افتاده اونجا، کسی تعبیرش نمیگیره اصلا، کسی آدم حسابش نمیکنه، کسی چشمک بهش نمیزنه، نه اونجا سکته میکنه، یارو رفت تو رستوران چه بخور بخور میکنه، این اصلا دندون نداره، آب هم میخواد بخوره نمیتونه. گفتن آقا تو قند نباید بخوری، چربی نباید بخوری، ترشی نباید بخوری، نمک نباید بخوری، چی بخورم؟ زهر مار بخورم، چه زندگی نمیخواد. من زنده باشم که کسی گفته بود که آقا تو سیگار نکش، برای ریه ضرر داری، مثلا ریه رو میخوام باش سیگار بکشم، ریه که نشه باش سیگار بکشید چه به درد میخوره. کسی گفته باقا شما چرا تلاش نمی کنیم بعد از ظهر یک کتاب خونه؟ واسه من طلبه شدم برای خواب بعد از ظهرش، من تازه بعد از ظهر بیام کتاب خونه، چه حرفایی میزنه. این که ما میبینیم به وضوح که عدالت‌های بدون اتصال با آسمان و فکر سماع رزق و کن، این که قرآن میگه، میگه روزی شما تو آسمونه، رزق و کن فقط این نیست که بگیم از آسمون بارون میاد و زمین سبز میشه و سبزی ها رویده میشه و حیوانات و ببعی ها از این سبزی ها میخورن، چاق و چله میشن، ما هم میخورد از سبزی ها میخوریم، میخورد هم از این حیوانات کباب میکنیم میخوریم، این ماره بچه هاست و فکر سماع رزق و کن، اون رزق اصلیتون، رزق معنویتون، رزق جانتون باید از اونجا بیاد. انزل نام من از سماع ماء، روایت داره مثل المؤمن که مثل الماء تنزل من از سماع، مؤمن ایمانش به آسمان متصل. این مال هفته گذشته بود که آره اشاره هم شد، گفتم یکی از موضوعاتی که میتونه باز اون عشق رو و شور رو ایجاد بکنه، شورانگیزی رو در ما و مخاطبمون، مثلا متون دینی ماست که یکی از زیباترین و فاخرترین این متون خود متن دعای ندبه است، که متن دعای ندبه رو شما اگر یک نگاه به اصطلاح ساختاری بشین داشته باشین، از اول میبینید از کجا شروع میکنه؟ بله؟ از اول خلقت شروع میکنه، الحمدلله الذی علی ما جرى به قضاء فی اولیائک الذین استخلصتهم بنفسک و دینک اخترت لهم جزیل ما عندک. یک مسئله ریشه‌ای رو اونجا حل میکنه و اون قصه انتخاب انبیا و قسمت اونهاست، که ما خیال نکنیم اینجا پارتی بازی شده، مثلا خدا اونا رو خوب یه امتیازی بهشون داده، انتخابشون کرده، ما رو ما امتیاز رو به ما ندادن، ما رو بدبخت آفریدن، ما رو خوشبخت آفریدن، که اونجا حل میکنه این قصه. ازش چی داره اونجا؟ شرط علیهم الزهد فی درجات هاده دنیا دنیه زخروف ها زبرجه ها شرط و لکه ذالک و علمت منهم الوفاء به فقبلت ها. من گاهی این مثال رو میزنم، میگم که یه معلم برای چی امتحان میگیره؟ فلسفه امتحان چیه؟ بله؟ احسن بفهم دانش آموز یا دانشجو چقدر درس خونده، فلسفه اینه دیگه، معلم چون نمیذاره علم غیب نداره، هم خود معلم بفهمه هم خود دانش آموز. آخه بعضی وقت دانش آموز خیالاتی هست، یا آقای میخواست بره خارج از کشور، یه دوستی بهش گفت که آقا، به یه دوستی گفت شما نمیایی اونجا بریم برای تبلیغ و اونجا چیزا، گفت والا ما چون بید بر سر ایمان خیش میلرزم، ما میترسیم بریم اونجا یه وقتی دامن ایمانمون برباد بره. گفت شما چطور؟ گفت والا ما اصلا ایمانی نداریم که برباد بره، خوشبال شما که ایمانی داری الحمدلله. بعد این بیچاره جواب خوبی داد، گفت والا ما گرفتار بکنم گرفتار تبخم شدیم. ما میخواد دقت کنیم بابا ایمانی کجا بوده؟ توهمیه. حالا دانش آموز گاهی دچار توهم میشه، خیال میکنه خیلی بلده، خیلی چیزا رو خونده، از اینقدر گاهی توهم آدمو میگیره که خیال میکنه از آقا معلم هم بیشتر بلده. خب آقا بیا خوش بود که از مهه که تجربه آید به میان، تا سیاه روی شود هر که در او قش باشد. حالا بیا ببینم این بلیه امتحان آخرش قش نکنی خیلی مهمه. این دو فلسفه درست شد. حالا اگه یه معلمی فهمید که این دانش آموز راست راستی خوب درس رو خونده، نیم ساعت قبل از جلسه امتحان این آقای دانش آموز، این خانم دانش آموز، این آقای دانشجو اومده با آقا معلم شروع کرده یک بگومگوی علمی، پرسیدن و پاسخ گرفتن و دوباره و پرسش سواره و چه و چه و چه. معلم فهمیده بابا خیلی خوب بلده، واقعا در سوالت بازی کرد. این ساعت بعد جلسه امتحان این دانش آموز بیچاره اومده بره طبقه بالا سالن بیشینه امتحان بده، از این پلدهاش میره بالا، پاش پیچ خورد و بنده خدا افتاد و پاش شکست و اومدن با برانکال آقا رو بردن بیمارستان و نتونست از جلسه امتحان حاضر بشه. این معلم امتحان نگرفته به این دانش آموز با چند بده آقا؟ بله؟ بیشتیل قبول داریم دیگه؟ یعنی چیز زوری که نیست، پارتی بازی که نیست، نه این حتما سرخالش بوده بشته، ما تو امتحان رفتیم شکل کردیم تو ساعت هم رسیسیم به ما دو دوازده فلان فلان شده، اما فلانی اصلا نیمت بشتاد بیستی حتما یا دختر خالش بوده یا پسر تاییش بوده. نه آقا این حرفا نیست اتفاقا، شما دختر خالش بودی به دوازده چون درس نخونده بودی. قبلا فهمیده بود که این نمره رو بلد. قرآن میگه من قبل از این که شما رو بیارم تو این دنیا یه قول و قراری با شما گذاشتیم که وقتی اومدین تو این دنیا گرفتار زخرف ها زبرچه ها اینا نشین، چشمتون تابتا نشه، دلتون تکون نخوره، اینا زرق و برقه. شما قرارداد امضا کردین فشار طول کذاره، همه گفتیم با چشم، اما یه عزتون به قول و قرارتون پایبند موندید، یه عزت نه مثل ماجرای حضرت داوود و جالوت، یا تالوت و جالوت، داوود بود دیگه اون فرمانده نظامی، بله؟ کی فرمانده نظامی بود؟ تالوت یا داوود؟ تالوت؟ من تو ذهنم داووده، حالا داوود پیغمبر بود. خب حالا شما علاوه بر این بهتر از من میدونید، ما دوریم از حوزه، دستمون از دور برای حوزه. وقتی رسیدن به اون آب چی گفت؟ گفت ما الان سر راهمون یه چشمه آبیه، یه برکه آبیه، شما هم تشنه، امتحانتون اینه که اگر رسیدیم اونجا نباید ازش بخوریم الا من اقترف قرفتن بیده، یکی دوتا کف اشکال ندار، اما دمر بیفتین و شروع کنین یه شکم سیر آب بخورین نه. ولی اینا گر دادن گفتن باشه چش، اما وقتی چشمشون به آب افتاد دیگه نتونستن دامن پاک دامنیشون بر باد رفت. سعدی میگه غلام رفت که آب جو آرد، آب جو آمد و غلام ببرد. وقتی رسیدن به آب همه دیگه یادشون رفت قول و قراراشون رو ببخور. فشر بومن الا قلیلا، داستان بعدی از انقلابیون هم اینجور شده، قبل از انقلاب شراب شکنجه دیدن، زندان رفتن خیلی، بعد که انقلاب شد و بعضی به پستی میزی مقامی رسیدن دمر افتادن ده بخور. بابا قرار بودی که شما برای مستضعفین کار کنن، دیگه بیچارا طاقت نیاوردن. چونو گفتیم آقا ها فعلم تا من هم الوفا، خدا میگه من میدونم فهمیدم، مثل همون آقا معلمی که متوجه شد این دانش آموز درس خوب خونده، این دانش درس من متوجه شدم که این چند نفر درسشون رو خوب خوندن، قبل از این که امتحان بدن نمره 20 من تو پروندهشون گذاشتم. به همه خاطر شما میبینه حضرت عیسی علیه السلام تو گهواره است به زبون میاد، ابنی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، نمیگه یجعلنی نبی، فعل مضارع، نمیگه بعدن قرار است من پیامبر بشوم، میگه من پیامبر شدم. آقا تو گهواره است چی پیامبر تو باید بیای بزرگ شی امتحان بدی ببینیم آدم خوبی هستی، نمره رو درست میگیری، مزدوانه میگیری، خدا بده 20. میگه نه ما پیش پیش امتحانمون دادی، خدا فهمیده که ما خراب نمیکنیم طبق قانونه. ببینید اصلا هیچ مشکلی بهش وارد نمیشه، هر کیم بیاد که میگه درسته دیگه. واقعا بنده چی؟ بنده نه، خدا میدونست که من چشمم بیفته دلم از دست میره. این از اینجا شروع کرده دعای نادره، اصلا دعای اصلا فلسفه قیام حضرت با هستی گره خورد. روز من گفتم این مثال ماکت زدم، حالا این انشاءالله جلسه ماکت رو توضیح میدیم. تا بعد میاد جلو 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 میرسه به پیامبر، تا بعضون از کنته و بعضون کلمته و بعضون و بعضون تا عین الحسن و عین الحسین عین بقیت الله. و نکته مهمی که گفتم به نظر من تو دعای نادره هست، دست جمعی بودن دعای نادره در مقابل سایر ادعیه که فردیه. نوع ادعیه رو ببینیم فردیه، جز جایی که دعا کرده برای همه اللهم اشبه کل جای اللهم اجز کل اوریان، خب مهم نیست حالا همه مریضا شفا پیدا کنن، حتی مریضا یهودی مسیحی اشکالی که ندارن، مسلمونیم دیگه، انسانیم قبل از مسلمون بودنمون، و دعا میکنیم برای هر انسان، حتی دعا میکنیم برای هر حیوان، خدا به هر سگ بیمار رو شفا بده، اشکالی داره آقا اینجا هر گوساله‌ای رو به ما دل کرد و دستارش رو ریسمان کرد و از چاه آب گرفت و داد این سگ خورد و از شب دید که اون صدر خوجن که در چمنزار میرفت گفت که این بهشتیه. چرا گفت؟ چون یه سگی رو نجات داده تشنگیش رو برکرم. ما پیامبر اینقدر سفارش کرده به رسیدگی به حیوانات، این مهم نیست، فضای عصر ظهور که ما نیست که حیوانا آبا الان تو گفتم تو اروپا بیمارستان های هست ویژه سگ و گربه ها، سگه رو من از خودم یه جایی دیدم، سگه رو برده اونجا داره آندوسکوپی میکنه، سگه رو که ببینه یه وقتی معدهش زخم معده نگرفته باشه، گربه رو میبرن نمیدونم کبوتر رو میبرن چی میبرن جراحی میکنن. ما میگیم اینجا این دعا دست جمعیه، تقاضاهای بلندش دست جمعیه، نحنو عبیدو که تارخون متا ترانا و نراک هل قضیت عینون فساعدتها عینی علی القضا، به قول بابا طاهر بیا سوت دلان گرده همانی. این فلسفهش احتمالا این باشه که چون ببینید ما یک گم کرده گرون قیمتی داریم، یک چیز قیمتی که گم شده، مثال شما اگه که اونو پیدا بکنین خودتون تنها میگردین یا هر کسی دم دستتون بود اونو به کار میگیرین، من یه وقتی تهران میرفتم، شب بود، آخر شب بود، منزل ما توی شهرکی بود بیرون تهران تقریبا. از در شهرک وارد شدیم، نزدیکای منزل ما دیدم یه خانمی تقریبا خیلی هم بدحجاب و اینا قریب جلوی ماشین ما سلام کرده نکرده. حاجی آقا قربونتون برم. من گفتم آخه اشتباه گرفته ما رو، آخه این خانم با این تیپ و قیافه چیکار ما داره، قربون ما برای چی بره؟ گفتم این حتما بنده خدا مشکل پیدا کرده. یهو دیدم نزدیکترش چشماش مثل که داره اشک میاد. گفتم از سر شهرت اومدیم یه بچه با این لباس به این اندازه ندیدیم؟ من دو ساعت پسرم گم شده، من فهمیدم بیچاره گم شده ای داره. شما وقتی یه گم شده، شما الان از سر این کوچه اومدیم، فرض یه خودکار قیمتی داشتیم توی این کوچه گم شده، از دستتون از کیفتون افتاده، شما رو داریم میگردین پیدا میکنین، دیگه نگاه نمیکنین این آقایی که میاد دوست شماست، آشنای شماست، این خانم چادریه، مانتویه، هر کی رد میشه با یه نگاه ملتمسانه بهش میگه اینجا یه خودکار ندیدین، اینجوری بودا، آمریکایی بودا، اروپایی بودا، نمیدونم رنگش اینجوری بود. شما با آدم میگه خانم شما با شوهرت مشکل داری، میدونی امام زمان بیاد مشکل شما حل میشه، شما پسرت گوش به حرفت نمیده، میدونی حضرت بیاد بچه شما سر به راه میشه، دختر شما خوب میشه، خانم شما میگه خانم مورد علاقه شما میشه، ایدئال زندگیت میشه. شما الان رفتی دادگاه، میدونی حضرت بیاد نمیذاره دیگه حق شما ضایع بشه، اصلا کاری نداری این چی کاره هست، میخوانم لباسش چجوریه، قیافش چجوریه، حجابش چجوریه. شما بگیدی گمهل قضیت عینون، نمیگه عینون مؤمنتون، نمیدونم مسلمتون، عابدتون، ساجدتون، آمرتون بالمعروف، ناهیتون، هر قضیت آیه چشمی هست خار رفته باشه، یا آدم خار به چشمی هست که بیاد با هم گریه کنیم تا یک کسی خار رو از چشم ما در بیاره؟ چرا؟ چون که حضرت قرار تشو بیاره همه ی هستی خوب شن، همه مشکلات رو از طرف بشه، همه بیمارا شفا پیدا کنن، همه گرفتاری ها درست شه، هر بی خونه ای خونه دار بشه، هر بی همسری همسر دار بشه، هر بی پولی پول دار بشه، هر بی چاره ای با چاره بشه. ضمن این که این دوباره باید با هم کمک کنیم. وقتی شما خودکارت گم شده، بچت گم شده، کیفت گم شده، همه رو حتی مژدگانی میدیدین دیگه، تو اطلاعیه میزنن تو روزنامه ها، میگه ما ماشینمون نمیدونم یه ماشین بی ام وی چنیم چنان گم شده، هر که پیدا کنه ما یه میلیون بهش مژدگانی میدید. شما اصلا مژدگانی داره میدید اونجا تو دعای ندبه. نحن نقول الحمد لله رب العالمين و نحن عبيدك طائعون الى وليك المذكر بك و بنبيك. همش میگه نحن ما 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 ما، یعنی کسی دعای مد بخونه واقعی، کسی که چهار تا آدم رو بیدار کنه بیاره، نمیاره دعا بکنه، ما بیدار کنه برای این مفهوم، برای این حقیقت. کدوم معلم دعا مد بخونه واقعیه؟ به خاطر امام زمان یه خدمتی بکنه به دانش آموز، یه دانش آموزی که یه ادب درس نمیخونه، مشکل داره، این بره تو کوچه این، تو نخ این، چرا این بچه اینجوری؟ شب میره خونه شون آقا معلم، میخوام معلم شب که تو خونه که حقوق نمیدن به معلم، اضافه کار بهش نمیدن، نمیدن کارت نمیدن، اونجا تلفن رو برمیداره زنگ میزنه به خونه این دانش آموزه که با مادرش صحبت میکنه، خانم این بچه‌تون من به نظرم یه مشکلی داره، نکنه شما زن و شوهر تو خونه با هم دعواتون میشه، این بچه از ناراحتی‌ها و اعصاب خورد شدگی‌های تو خونه نمیتونه خوب درس بخونه، من خواهش میکنم محیط خونه یه خود آرام باشه، این بچه‌ها فردا به یه جایی میرسن. آقا شما برای چی زنگ میزنی خونه ما؟ به خاطر امام زمان. حقوق میدن تو خونه‌تون؟ نه حقوق، بله امام زمان به حقوق میده، به کل روی امام عصر این کار کرد. شما بیاین صبح جمعه دعای مده بخونیم، شالام آقا بیاد مشکل شما با همسرتون برطرف میشه، بچهاتون هم بچه های خوبی میشه. ببینید وقتی ما اینجوری، دیگه هر کسی میتونه بگرده یه مثالی متناسب خودش و شرایطش و مشکلات جامعهش پیدا بکنه که باید دست جمعی باشه این دعا. این دعا دیگه فردی اللهم انی اسالک رحمتک التی وسعت کل شیء نیست، اون دعای کمیل فردی خصوصی، اون دعای مجیر، اون دعای نمیدونم یستشیر، اون دعای عدیله است، اون دعای شاید به نظرم میاد مثلا دعای عرفه امام حسین با اون عظمتش، دعای ابو حمزه، به قولی آقای با ابو حمزه شمالی، ابو حمزه شمالی با اون عظمتش، الهی لا تعذبنی به عقوبتی، لا تعذبنا به عقوبتی، لا تعذبنی به عقوبتی ولا تمکر بی فی حیرتی من عین لیل خیر. همش مفرد، چون یه حال شخصیه، یه درخواست شخصیه. شما نمیدونم اینو گفتم یا نه براتون، این جمله آخر دیگه وقت تمام، تمام درخواست های بلند انبیا رو ببینیم تو قرآن تقریبا همه شخصی، درخواست های شخصی شد. حضرت ابراهیم به خدا میگه رب ارنی کیف تحیی الموت، حضرت ابراهیم که هرچی خواسته گفته من ذریتی بچه های من، نوه های من، ذریه من. اما وقتی به درخواست های شخصی میرسه میگه ارنی، نمیگه ارنی و ار ذریت، ارنی کیف تحیی الموت. حضرت موسی خواست بره به جنگ فرعون، گفت منو خدای تنهایی نمیتونم، داداشم هارونم بیاد، واجعل وزیرم من اهلی هارون اخی و افسق منی لسانه، و از من فصیح تره، بهتر میتونه حرف بزنه. زمان اینم درست توشه که یه وقتی ما ممکنه برای یه جایی بخواهم بریم سخنرانی بکنیم، میدونیم یکی بهتر بلده، یکی میتونه بیشتر، اونجا خودمون رو ننداده، یکی با خاطر خداست بگیم نه ایشون صحبت کنه، این روانتر حرف میزنه، این زیباتر صحبت میکنه. اگر من با یکی میدونم اون آقا بهتره، اونم هست، حضور داره، میتونم از اون استفاده بکنم، خودم این داختم جلو، این نشونه اینه که من برای خدا این کار رو نکنم. حضرت موسی خودش انداخت جلو، گفت خدای اون بیاد حرف بزنه و افسخ و منی لسانم. اون وقت حالا که این همه مشکلات رو با هارون اومد، اما میخواد درخواست بکنه رب ارنی انظر الیک، نگو رب ارنی و ار هارون ننظر الیک، خدای خودت به من و هارون نشون بده دیگه. اون که هارون رفته به کار خودش، به من که هارون خودشم بیاد دعا کن، هرکی هر کسی کار خودش، بار خودش، آتش به انبار خودش. این آتش به انبار خودش یه معنیش همینه، یعنی هر کنه انبار خودش رو داغ کنه، گرم بکنه. لا تذر و واضح دارم، به من چه، به شما چه، من که دست کسی بگیرم ببرمش بهش، خورش بدم. اما دعای ندبه اینجوری نیست، مثل آدم ها دارن هل میدن به سمت بهش. چرا؟ چون آخه اینجا همه مشترک و منافع، این به قول امروزی ها همه مشترک و سرنوشتیم، همه یه چیزی گم کردیم توی این عالم، و اون چیز قیمتی، اون در شاهوار، اون جواهرات کاخ هستی، اون پیدا به همه یه چیزی میرسه. قدیما وقتی پادشاه ها میخواستن از این جای عبور کنن، حتی کار نداشتیم محله محله چیه، محله ضد ولایت فقیه، محله عاشق ولایت فقیه، این موقع در این جای عبور کنه، اون کوچه چی میشد؟ میرفتن اونجا آسفالت میکردن، آباد میکردن، خاک خوراش رو جمع میکردن. میگیم بابا شما بیاین یه کاری بکنین، این پادشاه از محله شما عبور کنه، محله شما آباد میشه، اون موقع محلتون آباد میشه، اون آسفالتتون خوب بشه، نمیخواین خاک و خلا از شهرتون برداشته بشه، نمیخواین چه درختی کاشته بشه. با این دید اگر ما وقت عملا هم یه کاری بکنیم، نمونه اون کاری که گفتم سر اون آقا معلم، فکر میکنم این شوق و این شور و اشتیاق به سمت حضرت رو تو خیلی از دلها میشه جرقه شدن و شعرش رو ایجاد کرد. دیگه بس دیگه بعد به ذوق و سلیقه و فهم و دقت و هنر یه گویندهی داره که بتونه از دل اینا خیلی حرفای دیگر هم استخراج کنه. امیدوارم انشاءالله خداوند به ما توفیق و عنایت بفرماید که ما هم جزو کسانی باشیم که تو روایات هست الممهدون للمهدی سلطانه، ما هم دست گلی بیاریم برای اون عزیزی که میخواد بیاد عالم رو گلستان بکنه انشاءالله. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. الله اكبر.
بچی؟ نه. اونجا ایشیت همه رفته آقا. از گوینده باشه رو بنده مثلا این کلاس ها. بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و صبح خیلی خدمت سروران عزمان. درخت هایی که میخوان پیوند بزنن شاخه ها رو دیدیم، این شاخه رو به یه درختی پیوند میزنن، این شاخه ها که میخوان پیوند پوستش میکنن، اگه پوستش نکنی پیوند نمیخوره. ما اگه خواستیم از این پوستهی که حوزه فقط به ما داده بیاییم بیرون و یه پیوندی بخوریم به جامعه، باید اون پوستو بکنیم و الا نمیشه. بعضی هم نمیخوان اون پوستو بکنن، نمیگیره پیوندم بزنی نمیگیره. این مشکلاتیست که ما الان توی جامعه داریم و ارتباطمون برقرار نمیشه با نسل امروز و یه دور باید بی آبرو بشین و خدا به ما آبرو میده. شما وقتی خواستین توی یه لیوانی آب بریزین، اگه استکان تا لیوان یه آبی باشه خالیش میکنین دیگه، بعضی پرش میکنه براتون. این مرحوم های صفایی چیز داره که ما چهار چیز به ما پر کرده لیوان وجود ما رو، یکی جامعه، یکی خانواده، یکی تاریخ، یکی هم غرایز و به اصطلاح نیازهای خودمون. آره، بعد تشبیه داره که میگم گوسفندی رو که میخوان قربونی کنن تو منا چهار تا رگش رو باید قطع کنن. اون چهار تا رگیست که ما رو بسته به این دنیا، رگ وسوسه های شیطان، رگ جاذبه های دنیا، رگ حرف و حدیث های مردم، رگ هوس های خودمون. این چهار تا رو باید ببریم تا خدا به ما یک جان تازه بده. اون وقت مولوی میگه معنی قرآن ز قرآن فرس و بس. کسی خواست قرآن، چون حضرت جا داره که قرآن حرف میزنه ناطقه ولی با شما ساکت. تعبیر حضرت چیه که قرآن رو به حرف بیارین؟ الا فستنطقوه. قرآن رو به حرف بیارین الان مثل این دستگاه، الان این دستگاه MP3 پلیر، MP4ش هم هست، درست گفتم آقا تلفظ ما بلدم نیست، این ممکنه 100 ساعت سخنرانی توش بشه. الان گاهی فیلم هم پخش میکنن ولی من بلد نیستم، من 5 دقیقه نمیتونم از این حرف بکشم بیرون. آقایی که بلده به سیستمی نمیتونه به نطق بیاره. امیرالمومنین فرمود که قرآن خیلی حرف داره ولی با شما حرف نمیزنه. چون این که من میگم بله قرآن میفرماد ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب، مثل سخنرانی که میکنیم. آقا در این آسمان، در این زمین، در این آمد روز شب و روز چه نشانه هایی هست، چه از عظمت خوبی که خودم یه روز که ترجمه شد خودم همین حرفا بلده. شما چی از این کشیدی بیرون؟ شما از این بذر چه درخت نخلی استخراج اونو نشونه آمده بله. این بذر رو که میگه این بذر رو میبینی بله. این چقدر مهمه، منم میدونم مهمه، این خیلی عظمت داره، منم میدونم. این اگه بکاری خبرها میشه خب اینو منم میدونم. تو چی از این تو 5 دونه خرما بیا به من بده بابا اینو من از این کشیدم اینو به من مثلا این کشاورزا مثلا میگن آقا همه از این زمین در سال 1 تن گندم میگیرن ولی ایشون 5 تن گندم استخراج کرد نا باریکلا طلبه باید 5 تن گندم بتونه از یه زمین عادی که دیگران نیم تن میگیرن اون میشه طلبه اون میشه ارتباطش با مردم برقرار میشه قرآن هم اینجوریه حالا اینکه دوستان فهمیدن ما آبرومون میره به برکت بی آبرویی آقا ما یه آبروریزی بکنیم اول و تا آبرومون نره به ما آبرو نمیدن صنایع مثال قشنگی داره میگه کشاورز رو زمین کار میکنه کار که میکنه عرق میریزه آقا بوش بدین مثال قشنگ کشاورز رو زمین کار میکنه کار که میکنه عرقش در میاد این عرقش آبروشه این آبروشو میریزه رو زمین بعد این زمین به او چی میده؟ آبرو میده محصولش که در اومد وقتی رفت بازار فروخ کیلوی چند هزار تومن حالا آبرو پیدا میکنه تو پس یه جای آبرو تو بده تو برای خدا همین کارو بکن تو بیا به خاطر خدا آبرو تو بده ایجا. امام تو قطعنامه چی گفت؟ که من اگه آبروی داشتم با خدا معامله کردم آبروشو داد خدا بهش آبرو داد آبروی خود بری گر آبروی خود بری صنایع میگه و نترسیم که آقا ببینید من الان اینم به شما بگم بعد وارد بحث بشم یه صلواتی بفرستیم حاجه های قرائتی جسارت نباشید دست رو بدون یه لیوان آب خنک ما بدون خیلی ببخشید چون شما اون تایی جلسه نشستید من کسارت کردم ما باید کارمونو یک سره بکنیم یکی از مشکلاتی که ما تو حوزه داریم رفقا اینه که میخواییم باید در چند تا هندونه بلند کنیم هم به مرجعیت فکر میکنیم آخر ما هم یه روزی صاحب رساله بشیم نمیشه که همینجوری 30 سال الله خوش این آقا مرجع خبر خودش تشکیلاتی داره دبدبه کبکبهی داره قرآن فرموده و یبقا وجه رب که ذل جلال و اکرام ما دنبال وجه باشیم چرا دنبال وجه دنبال وجوه باشیم چرا وجوه وجوهات باشیم و دیگران ما چیزی نگن حوزه نگن آقا بی سواده وقتی سخنرانی میکنیم حداقل 5 تا اصطلاح حوزوی از منطق از فلسفه از فقه از اصول تو حرفامون باشه این مطلب همچون قضیه منفصله نمیدونم چی است مانعت الجمع است این دو قضیه مانعت الخلوب است اینجا بینشون رابطه عام و خاص من وجه هست اینا رو که بگیم مرد طلبه ها نشستن در تلویزیون دارن میبینم که نه ایشون خیلی باستواده بگیم تمام اصطلاحات و حوزوی جمع کنم اگه بخوام نه با زبان مردم حرف بزنم میگن آقا بی سواد چیزی حالش نیست من دو تا به شعر بلده بود نمیدونم 4 تا تمثیل یاد گرفته بود از اینا بود سواد که نداره که آقا علم یه چیز دیگه است تحصیلات و حوزوی باید داشت انسان باید ریشه‌اش به جای بند باشه 4 کلاس درس بخونی بپرین منبر که نمیشه از این حرفا پشت میزنن پشت شهید مطهری هم میگفتن میگفتن بی سواده میگفتن بی تقواست میگفتن این دنبال پول و پله است تو حوزه پول گیرش نمیاد رفته دانشگاه رفته دنبال بیدینی رفته دنبال داره به حکومت شاه خدمت میکنه همه جور چرت و پرتی و بیشترین چرت و پرت از هم لباسای خودش اونایی که خودش من توصیه میکنم یه ایشون کتاب مسئله حجاب که نوشت ظاهرا یه طلبه ای که فکر میکنه از شاگردای خودش هم بوده چون اونجا یه اشاره ای داره شروع کرد اشکال کردن به نکته هایی که ایشون اونجا گفت ایشون جواب داد اون اشکالاتو توی کتاب کوچولویی پاسخ های استاد مطهری به اشکالات پیرامون کتاب مسئله حجاب چاپ شده کسی دیده اون کتابو مطالعه فرمودین نه مطالعه هم کردین نه شما یادتون باشه اونجا شهید مطهری یه جای دلش به شدت به درد میاد این مرد بزرگ با این روح بلند یه جایی به اون میگه که احتمالا اون کتاب مسئله حجاب خودم بهت دادم که تو خوندی در این چرت و پرت رو من میگی دیگه راضی نیستم از این هبه خودم راضی نیستم اونو برگردون به من چون در هبه در بخشش مثلا من دیدم دیگه آقا میخواد بیاد احکام شرعی بگه و راجب هبه میگه. هبه اگر عینش باقی باشد، آقا ببخشید تو خدا ما شرمنده شد خودمون دستش ببخشید یه چیزی به ما صبح دادیم که به لوله آب بستشید این جلس. آقا خود مسئله بگه این همون اصطلاحات قوم، اگر هبه یه نمیدونم به قرض داده شده باشد و عینش باقی باشد قابل بخشش و برگشت است. استرداد به مرمون هبه چیه؟ قرض چیه؟ بیاد به قول آقا قرض آبا برق بیفته تو رو بعد از عباس به این ادبیات با مردم حرف نزنیم. من هر هفته دارم این رو میگم که این تو ذهن شما ملکه بشه، هر که میخواد هرچی بگه بذاریم بگه. یکی از مصادیق دینداری چیه؟ لا تأخذه فی الله لومة الله. گاهی لائم از همجنسای خودمونن. شما راه رو تشخیص بدین برین جلو، هیچ نترس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. دیگران چی میگن؟ میگن آقا سواد داره بگن، مجبورین دیگه، مجبورین اون رگ حرف دیگران همجور نگه دارین. اونو بلش کن. حالا چی میگفتم؟ نه قبل از اون که مثال هبه زدم جهان، اونجا شهید مطهری با اون عظمت به این آقا میگه که من راضی نیستم دیگه تو اون کتابو نگهداری، برگردون به من. بعد اونجا که طرف خواهی که منم مثل فلان آخون فقط میامدم توی مسجدی و استهلاک کننده یه خمس و زکات بودم خوب بود، فقط مردم خمسشون میبرن بشه منو، منم هایی بخورم یه سهمی برای خودم بگیرم و یه چیزی هم بفرستم برای یه جایی و هم تعبیر مثل که استهلاک داره. حالا که اومدم تو جامعه، حالا دارم دردای جامعه رو میشناسم، از کتاب داستان گرفته تا بالاترین مفاهیم فلسفی رو دارم بیان میکنم، اونجا خط مقدم تیر داره به قلب من میخوره که این آریانپور و اون مهدوی و اون مرتیکه هایی که علیه دین داشتن کار میکردن فقط یه تنه بود در مقابل اینا میستاد. وقتی میگن شهید مطهری وارد دانشکده الهیات میشد مثل بیدینا میلرزید، آرزوی مرگ او رو داشت. میدونستم اون یه تنه چقدر حریف این است. تو جامعه خدا هم پاداشش رو داد با شهادت و با اون عظمت و با اون بزرگ. ما هم باید رفقا تصمیم بگیریم. حالا یک کسی خواست در حد شهید مطهری، خب باید اینور ریشه های علمیش هم محکم بکنه، ولی یادمون باشه که بالاخره این متاع رو در بازار دنیا، بازار قب قرآن میگه من جا عبل حسنه دیگه. جا عبل حسنه یعنی کسی تو بیاره، مثل این دور دور شما تای دریا گرفتی که اونجا که بازار کده نمیخری، اینو بتونی بیاری تا ساحل ببری تو بازار، کسی بتونه بیاره عمل خیر رو تا قیامت و وسط ها راه زن نباشه ما ازش میخریم. نگفت من عمل عبل حسنه و لهو عبل، من جا عبل بیاره راه زنا هستن، هم راه زنانند هم رهانم نه زنانند. باید مردان راه سست عناصر، گفت مولانا گفت این همراهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست، میاد کمک کنن ما بتونیم این متاع گرانبها رو به سر منزلش برسیم. و الا همین بیچارگی هست. بعدن هم به ما میگن آقا، به من بارها خیلی ها گفتم باور کنید بعضی اساتیدم که آقا شما بیخود کردی از حوزه رفتی، شما تو حوزه موندی، ما امید داشتیم شما به اجتهاد برسیم مرجع بشیم. خب منم یه مرجع میشم کنار یه مرجع دیگه، 60 رساله است، یه رساله هم بنده چاپ میکردم فرض کنم تا اگه به اونجا میرسیدم میشه 61. نتیجه اون که بخواست بره حج بیشتر نفری میکرد به ما، خدا مرگش رو بیچاره کردم ما رو که آقا من بالاخره باید اینجا این شب استزلال بکنم یا نکنم. یا آقا میگه بکن، احتیاطش هست که چنین بکن، احتیاطم گاهی نمیشه کرد، بین وجود و عدم، وجود و حرمت امر دائمه، احتیاط اونجا چی باید کرد؟ ما یه مرجع میشدیم کنار بقیه مرجع، من جسارت به مرجع نمی کنم، ولی بخوام میگم الان مشکل ما حضرت عباس تو جامعه کم مرجع داشتنه، یعنی مشکل جامعه اسلامی، یه آقای شیعه از فرانسه چند سالش مونده بود دانشگاه تهران، یه صحبتی می‌داشت، خیلی آدم عجیب بود، خیلی آدم عجیب. منش گشته بود. گشتم در جهان و آخر کار دلبری برگزیدم، تمام ادیان گشته بود تا مسلمان شد. اسلام رو پیدا کرد و مثل جان شیرین تو بغل گرفت. یهودیت، مسیحیت، هندو، بودا، چی. میگفت 6 ماه فقط من رو عرشه کشتی زندگی کردم. یعنی که بگردم یه چیزی رو یه جایی پیدا کنم. بعد من ازش پرسیدم خب حالا وقت خودشو یه خانم فرانسوی داشت، اون مسلمان نشد و چی شد و بالاخره اون طلاق داد و با یه خانم مسلمان ازدواج کرد. و گفتم حالا شما بعد کتاب نوشته راجع به زندگی حضرت زهرا و امیرالمومنین به زبان فرانسوی، خیلی تلاش کرد. بهش گفتم که شما الان هر کسی بخواد بیاد مسلمان شه، شیعه بشه، مشکلی هم داریم که نتونیم لاینحل باشه براتون، یعنی جواب این امروز رو نتونیم بدیم. چی گفته باشه خوبه؟ خب حالا ما به این تعدد مرجعیت میرسیم، اینجا فقط موندیم. یکی اما میپرسه که خب برای چی این همه؟ برای چرا یکی نمی کنن؟ خب همه جهان تشجع از یه نفر تقلید بکنه، همشون جمعش؟ نه، نظرات نه، رساله. ببینی حسن؟ نه، چه حسنیه؟ خب حسن دیگه، بل حسن دیگه. همین که بعد من جواب دادم شما دوباره برمیگردید، میگم نمیگم فقاهت، نه همه فقیه باشن، بشینیم بحث کنیم. ولی حالا بالاخره اینجا نماز من شکست کنی یا تمام، حالا حج میریم. شما روحانی حج شدیم؟ خدا انشالله قسمتت کنه. این نفرین بودا، خیال نکنین دعا بود. یکی از میخوان نفرین کنی بگه روحانی حج بشی، باید 30 تا رساله بذاری زیر بغلت. بعد یارو میاد میگه خب شما آقا مقلد کی هستی؟ یک اسم یک میرزا قمقام الملک رو میبره که تو اصلا اسمش هم نشنیدی، یک آیت الله عظما بهش میچسبونه. خب من میگه مقلد این آقا، باید رسالونی ببرم. خب من رسالونی اصلا نمیدونم، من نمیدونم آقا کی از کجاست. ایشون در روستای ما آیت الله عظما ماست، رساله هم داره. شما تو همین مراجع فعلی گیجی. من فتوای آیت الله به حجت خوندم، هر چی فارسی میخوندم نمیفهمیدم. خدایا من بخاطر خود فقه خوندم، چطور نمیفهمم اینو؟ گفتم خب دیگه تو از حوزه رفتی بیرون نمیفهمی، مثل قبلا که خیلی نمیفهمیدی، حالا بیشتر نمیفهمم. رساله رو برداشتم بردم تو بعثه، میشه اونایی که مسئله دون و مسئله گو بودن. گفتم آقا اینجا چی اینه برام معنی کنه؟ هی آقا خوند. گفت فکر کنم خود آقا الان بیاد متوجه نیست چی نوشته. مگه اینجوری جواب بدیم؟ احسن، مثل این دکترها که میگن آقا نسخه می نویسه، بعد که ببری خودش هم نمیتونه بخونه. میگه والا این از علائم دکتریه که آدم خط خودش هم خودش نتونه بخونه. دین ما، قرآن ما اینجوری نازل، یعنی حرفا میزنه هیچ کی نمیفهمه. چه داریه؟ من نمیفهمم. من هیچ جسارتی هیچ کس نمیکنم از تو ذهنتون نیاد، ولی من یه جایی نشستم با صراحت با کاغذیت، با چون جلسه سوم چهارمی از بار میزنم، جلسه اول بود هرگز نمیگفتم سلام به بولی، نمیگفتم خودم هم آشنا شدیم. گفتم آقا امیرالمومنین چرا سکوت کرد 25 سال؟ ما برای مردم توضیح میدیم دیگه، منبر میریم، چقدر منبر رفتیم، پاکتشو گرفتیم. 25 سال چرا سکوت کرد برای وحدت؟ میگیم برای اتحاد جامعه اسلامی، اتحاد بالاتر بوده، چنین بوده، چنان بوده. وحدت شما، قرآن میگه ولا تکونوا کالذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء. اینایی که الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم، پیغمبر تو با اینا که تیکه تیکه کردن دینا با هیچ کدومشون نیستی، اونو که وحدت ندارن، اتحاد ندارن، همدلی ندارن. خب پس 25 سال آقا سکوت کرد برای وحدت. یه شبانه که دانشی از شما بپرسه آقا شما چرا تو مسئله عید فطر سکوت نمی کنین؟ بعضیاتون که یه روز عید باشه، یه روز یه نماز جمعه بخونن، یه نماز عید بخونن، یه روز همه افطار کنن. تو یه کشور ایران حالا نمیگم، مثلا ترکیه میگه خب اونجا افقش فرق میکنه، عربستان نه، تو همین ایران، تو همین تهران، تو همین قومتون دیگه افق داره دیگه. قوم که سه تا افق که نداره. شما چی جواب میدین؟ بله؟ جواب نداریم بدیم. نه بلد نیستیم یعنی جواب ندیم بگیم آقا درست. حالا اونم رو غرض داریم، اون مرض داره. اومدم یه حرف اومدم من میفهم سر کلاس من یک کسی همین حرف زد بعد از عید فطر گفتم بشین سر جا چرت و پرت نگو، راست من شک نزد روزه گرفته باشی، حالا داری سوء استفاده میکنی از این. جواب اونو داشتم دادم بهش. ولی واقعیتش این است که میمونیم دیگه. بله بله، باید یه جایی با طرف کل چون میخواد سوء استفاده کلمه تو حق کنی، اراده به الباطل بود و جوابش همین بود. عجب باید مجدد تو دهنشون میخوان سوء استفاده بکنن از این. ولی واقعیتش این است که ما جواب نداریم بدیم که دیگه آقا علی 25 سال سکوت داد، چون یه روز سکوت کن، یه روز، یه نصف روز، یه ساعت. وقت من ملاکم میشه علی، نه فلان آیت الله و فلان حجت اسلام و فلان آقا و فلان عارف و فلان هیچی. من هیچ دل و دینی به هیچی نباختم. من میگم علی وقتی ملاکه دیگه هیچ کی ملاک نیست. بله میخوام نماز بخونم، میبینم مرجعم گفته آقا اینجا شکسته بخون مخلص شماست، اینجا تمام بخون دستشم میبوسم. اما اونجایی که خودم مجتهدم، ببینید خیلی از جا من شما خودمون مجتهدیم. چند تا مثال براتون بزنم. امام قبل از انقلاب فتوا داره، برید ببینید، من دیدم. پرسیدن ازش که آقا گوش دادن و خرید و فروش و دیدن رادیو و تلویزیون چه حکمی داره زمان شاه؟ جواب امام این بود که اگر کسی بتواند کنترل شده ببیند، تو پرانتز مثال زد، مثلا برنامه‌های مذهبی، اخبار سیاسی، برنامه‌های علمی، منو راز بقا و اینایی که از سابق می‌داده، اینجوری ببیند اشکالی نداره. قبل از انقلاب اون همه فضاحت، اون همه فساد، اون همه فحشا، بله مراد برقی و غیر برقی و اجاق نمیدونم چی چی و از خط ترقه بود. اون فتوای اون روز اون آدم بود با اون روشنبینی روشنگری. بعد از انقلاب بودن فقهایی که خدا رحمتشون کنه نور به قبرشون بباره و اولیاء خدا محشور بشن الهی، ولی فتوای خرید و فروش و دیدن و شنیدن رادیو و تلویزیون حرام است. حرام شما تو تا از نظر دید اجتماعی بذارین کنار روتون. من اگه مقلد اون آقام باشم در فروعات تو این فتوا تقلید، چون حجتی دارم برای تقلید نکردم، حجت من چه؟ خودم اجتهاد دارم اینجا، میفهمم که تو بسته، تو نمیدونی دنیا چه خبره، تو که تو گوش قوم نشستی بری فتوا میدی. من شاید براتون گفتم، نمیدونم، اون قصه ازدواج دختر و پسر رو بدون اذن پدر گفتم دیگه براتون، یه نمونه. الان خیلی دینشون به همین مقدار بسته است. تو آقا برای تو ازدواج دیگه اونی که هرچی خدا گفت، پیغمبر گفت، دین گفت، خب ما اینم شلش کردیم. نه ببین دیگه اون وقتی تو خودش میخواد گول بزنه یک کسی بنگه آقا شما چرا میری دانشگاه؟ گفتم دانشگاه چه اشکال داره؟ گفت من شنیدم این دخترها خیلیشون حجاب درست حسابی ندارن، این پسرها قرطی هستن، سر کلاس هم مختلفه، این اشکال شرعی داره، شما چشمت نمیفته به سر زلف اینا؟ تو گناه میکنی؟ با گناه میخوای دین رو ترویج کنی؟ با گناه که نمیشه دین رو ترویج کرد که. گفت و خیلی هم ملیح با لبخند مسخره آمیز میگفت این حرفا رو. من یک آقایی که همین تو قوم یه ادعای کم کم مرجعیت هم داره در خارج و اینا، گفت بله آقا ببینید با این چیزا که نمیشه دین رو ترویج کرد، دین نیاز به یک سلامت داره، به یک چیز داره، مسیر مستقیم داره و باید ما اینا رو درست بکنیم. گفت و لبخندی هم زد و بلند شد بره. یک مثلا فرض فرمود صغرا کبرای منطقی شکل اول و دیهی انتاج و آقا محکوم و باید حکمه ادا. گفتم آقا چند دقیقه بس تشریف داشته باشیم، منم یه دفاعی بکنم، بالاخره به یه کسی میخوان اعدام بکنن به حکم یه اجازه دفاع بهش میدم، منم حرفام بزنم، اگر که دیدید که همچنان حق با شماست من حرفی ندارم، بلو میکنم میام. حالا چی گفتم بمانه، حالا بذاریم به درس خودمون بذاریم. خدا وقت این جواب شما که فرموده، بله اگه اونجا بنده برم کلاس که به سر زلف کسی یه نگاه ریبهی بندازم، نمیخواد که برم کلاس دانشگاه که تو قومشم شما زنی که چادر سرش پشت چشمت بیاوزه به اون یه نگاه ریبه بندازی که چشمت فردا از کاسه در میارن، مگه فقط مال سر زلف اون دختره است؟ نگاه ریبه کرد چیزی نداره که گناهی که به هرکی مردم به من نگاه ریبه بندازه. قرآن چی میگه؟ میگه روز قیامت یه در دوغلشون میکنن، دوغل این دو طرف میزنن، تخصص هم نمیخواد. یه در خدا روز قیامت از این ور از اون ور میزنه، یضربون وجوههم و ادبارهم. چرا؟ چون تو از پشت رو تو خیابون که میرفتی آتش به پا میکردی، هوس برمی انگیختی، آتش شهوت آدم رو تحریک میکردی، تو باید پشت رو بخوری. بنده هم همیشون، شما هم همیشون، آیت الله همیشون، یه آدم معمولی هم همیشون. اون که به دانشگاه رفتی نداره که، هر کجا باشه. اما اونی که یه اتفاقات دیگه داره میفته، یکی از حرفایی که حالا یه دو تیکه شو به شما بگم، با کدام اولا شما این روایت که شما دیدی منم دیدم،